أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت و بهرمندی از برکات این ماه را بیش از پیش نصیب همه ما بگرداند و به واسطه این ماه پربرکت بلایا را از سر مردم ایران و تمامی شیعیان و مسلمانان و بلکه تمامی مردم حق طلب دنیا برطرف بکند، خصوصا در این روزهای اخیر که خبرهای ناگواری هم در مورد شیوع بیماری کرونا شنیده میشه و بالا رفتن میزان افراد مبتلای به این بیماری و کسانی که در اثر این بیماری مرحوم میشن و همچنین خبرهای ناگوار دیگری در خصوص مسائل امنیتی که شماها هم حتما اون خبرها را دریافت کردید. امیدوارم که خداوند متعال با عنایات ویژه خودش این بلایا و گرفتاری ها را کاملا برطرف بگرداند و این ماه همراه باشد با خبرهای بسیار خوشحال کننده و توفیقات روزافزون فردی و اجتماعی برای همه ما، همه مردم ایران، همه مسلمانان جهان انشاءالله الرحمن، و برطرف شدن این بلیه از تمامی مردم دنیا انشاءالله. خب در ادامه بحث راجع به امنیت عقیدتی ملاحظه فرمودید که ما بر اساس ادله‌ای که اقامه کردیم قائل شدیم که وادار کردن مشرکان به پذیرش اجباری دین اسلام کار درستی نیست و با موازین فقهی ما سازگار نیست. با آیه شریفه لا اکراه فی الدین قابل جمع نیست. همچنین با اون آیاتی که دستور به قتال با مشرکین میدهد نیز سازگار نیست، چون در اون آیات همونطور که عرض کردیم هدف از بین بردن فتنه است، در حالی که اگر ما بخواهیم مشرکان را وادار کنیم که از روی اکراه و اجبار دین اسلام را بپذیرند تا به این وسیله از کشته شدن نجات پیدا بکنند، نه تنها فتنه برطرف نخواهد شد بلکه تبدیل به یک آتش زیر خاکستر خواهد شد. علاوه بر این ما می‌دانیم که یکی از ایراداتی که غیر مسلمانان بر مسلمین و توسعه اسلام وارد می کنند این است که شیوه گسترش اسلام در دنیا در اثر شمشیر و اجبار بوده، یعنی اسلام با شمشیر مردم را مجبور کرده است که مسلمان بشوند و این را به عنوان یک نقطه تاریکی در تاریخ اسلام معرفی می‌کنند، در حالی که ما معتقدیم که به هیچ وجه توسعه اسلام بر این اساس صورت نگرفته، بلکه توسعه اسلام به واسطه این بوده که اسلام یک دین حقانی و مطابق با عقل و فطرت انسان هاست، ولذا وقتی که تعالیم خودش را به اطلاع مردم میرساند، مردمی که حق طلب هستند گرایش پیدا میکنند به سوی اسلام. خب این اشکال که اسلام دینی بوده است که با شمشیر و اجبار توسعه پیدا کرده، که قطعا اشکال ناواردی است، اگر ما بخواهیم این دیدگاه را بپذیریم که مشرکان مخیر میشوند بین این که مسلمان بشوند از روی اجبار و یا اینکه کشته بشوند، در واقع به این صورت این اشکال را پذیرفته ایم. مطابق آنچه که ما عرض کردیم، دیدیم که به هیچ وجه آیات شریفه قرآن و همچنین روایاتی که مورد استناد قرار دادیم ما را به چنین نتیجه‌ای راهنمایی نمی‌کند، و بی تردید گفتیم که این سخن سخن قابل قبولی نیست که مشرکین مخیر می‌شوند بین قتل و یا پذیرش اجباری اسلام. ببینید، انسان با فطرت خودش این نکته را در می‌یابد که مجبور کردن یک نفر بر پذیرش یک عقیده کار پسندیده ای نیست، کار ناپسندی است. و اگر این اشکال مطرح شده از سوی غیر مسلمانان نسبت به اسلام، در واقع اونها می‌خواستن با یک اشکال باطل فطرت حق طلب مردم را علیه دین اسلام تحریک بکنند، به این صورت که یک سخن باطلی را ادعا کردند که اسلام از آن سخن بری است، ولی هدفشان این بوده که این سخن چون فطرت مردم را تحریک می کند و اونها را به این فکر می اندازد که اگر واقعا اسلام به واسطه شمشیر و مجبور کردن مردم توسعه یافته باشد، پس معلوم می شود که معاذ الله دین حقانی نیست، چون این کار با فطرت انسان ناسازگار است. دینی که می خواهد ماندگار باشد، نمی خواهد یک پیروزی های مقطعی به دست بیاورد، میخواهد یک دین جاودانی و جهانی باشد، آیا میتواند از این شیوه استفاده بکند؟ این شیوهی که مشرکان را مخیر بکند بین این که کشته بشوند و یا به زور مسلمان بشوند، واقعا عقل انسان میتواند چنین چیزی را بپذیرد؟ بله، ممکنه که این روش بتوانه برای یک مقطع زمانی کوتاه یک مکتبی را بر مردم یا بر گروهی از مردم مسلط بکند، اما نمیتواند یک حکومت ماندگار در دنیا ایجاد بکند، نمیتواند یک مکتبی که انسانها را بر اساس عقل و فطرت به سوی خود جذب می کند ایجاد بکند. به هر حال حتی اگر این انسانهایی هم که الان مشرک هستند در اثر اجبار مسلمان بشوند و نسلهای بعد از اونها هم به ظاهر مسلمان باشند، هرگاه این واقعی تاریخی را یادآوری بکنند، این سؤال جدی برای اونها مطرح میشه که چرا اسلام آمده و افرادی را مجبور کرده است به پذیرش این دین. بنابراین میخوام این نکته را عرض بکنم که اگر شریعت اسلام بر اساس اجبار بخواهد مردم را وادار به پذیرش دین بکند، این کار حکیمانه ای نیست. قرینه حکمت در کارهای الهی که یک قرینه لبی است و در تمامی افعال الهی جریان دارد و باعث می شود که ما بر اساس اون قرینه رفتار و افعال الهی را تفسیر کنیم، مانع این است که ما بخواهیم چنین برداشتی از آیات شریفه قرآن داشته باشیم. این برداشت را که مشرکان مخیر می شوند بین القتل و قبول الاسلام بالاجبار بالاکراه. خب بنابراین این هم دلیل دیگری است که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و اون تمسک به قرینه حکمت است. ملاحظه فرمودید هم روایات متعددی که در این زمینه داریم باعث میشه که ما این دیدگاه را نپذیریم، دیدگاهی که مشرکان را مخیر میکند بین قتل و پذیرش اجباری اسلام، و هم تأمل در خود آیات شریفه قرآن ما را به این نتیجه میرساند، و هم استناد به این قرینه حکمت ما را به همین نتیجه راهنمایی میکند. در جلسه امروز من میخوام در ادامه همین بحث یک شواهد دیگری را هم اضافه کنم و دیدگاه بعضی از آیان فقهای معاصر را هم در این مورد مطرح کنم. از شواهد دیگری که میتوان اقامه کرد که اسلام در برخورد با مشرکان اینچنین نیست که آنان را مخیر بکند بین قتل و پذیرش اجباری دین اسلام، می توانیم استناد بکنیم به رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان فتح مکه. خب همه ما مکرر جریان فتح مکه را خوانده ایم که وقتی پیامبر اکرم مکه را بدون خونریزی فتح کرد و تشریف آورد در کنار خانه کعبه و با واسطه امیرالمؤمنین علیه السلام بت‌ها را از بین برد و شکست، بعد حضرت در آستانه در خانه کعبه قرار گرفت، دو دست خود را به دو طرف در تکیه داد و خطاب به مشرکانی که در اونجا جمع شده بودند کرد و فرمود که فکر میکنید که من با شما چه رفتاری بکنم؟ آنها گفتند تو شخص کریمی هستی، تو برادرزاده کریمی هستی، یعنی تو با ما نسبت قوم و خویشی داری و ما از تو جز کرم سراغ نداریم، جز رفتار بزرگ وارانه و بزرگ منشانه سراغ نداریم. حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، بروید که همه شما آزادید. این رفتار بزرگ منشانه و کریمانه‌ای که پیامبر اکرم با مشرکان داشت، کسانی که تابع هیچ کدام از ادیان الهی نبودند، مسیحی نبودند، یهودی نبودند، زرتشتی نبودند، این رفتار اون هم به این شکل بسیار کرامتمندانه خیلی برای ما قابل تأمل است. حداقل میتواند به عنوان مؤید، اگر نگیم به عنوان دلیل، میتواند به عنوان مؤید مورد استناد قرار بگیرد. مؤید دیگری که در همین موضوع میتوانیم به آن استناد بکنیم این است که در روایتی که در کتاب کافی آمده، جلد 8 صفحه 299، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ان ثمامه ابن اثال، شخصی بود به نام ثمامه ابن اثال، ثمامه با سه نقطه، اثال هم با سه نقطه، که از بزرگان منطقه یمامه بود. یمامه یک منطقه است در شرق عربستان. ان ثمامه ابن اثال اسرته خیل النبی صلی الله علیه و آله. ثمامه ابن اثال را سواران لشکر پیامبر اسیر گرفتند. خب ثمامه را بردند خدمت پیامبر اکرم و پیامبر پیش از آن دعا کرده بود و در دعا عرضه داشته بود به درگاه الهی که اللهم امکننی من ثمامه، یعنی خدایا مرا بر ثمامه مسلط بگردان. بعد از اینکه این دعای پیامبر مستجاب شد و ثمامه را به صورت اسیر نزد پیامبر آوردند، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انی مخیرک واحده من ثلاث. ببینید ثمامه مشرک است. پیامبر نمی‌فرماید من تو را مخیر می‌کنم بین یکی از این دو کار، یا کشته بشوی و یا اسلام را از روی جبر و اکراه بپذیری، بلکه می‌فرماید من تو را مخیر می‌کنم بین یکی از این سه کار. اون سه کار چه بود؟ اقتلک، کشته بشوی. کار دوم، فدیه از تو بگیرم. کار سوم، آزادت کنم. ببینید اصلا صحبت از پذیرش اکراهی اسلام نیست. یا کشته بشوی یا فدیه از تو بگیرم و آزادت کنم، یا بدون فدیه گرفتن تو را آزاد کنم. حضرت فرمود که انی مخیرک واحده من ثلاث، اقتلک، قال اذن تقتل عظیما. وقتی که حضرت فرمود راه اول این است که من تو را بکشم، ثمامه در جواب حضرت عرض کرد در این صورت مرد بزرگی را کشته ای. حضرت راه دوم را فرمود او افادیک، و یا اینکه از تو فدیه بگیرم و آزادت کنم. ثمامه در جواب گفت اذن تجدنی غالیان، در این صورت مرا مرد پرارزش و گرانبهایی خواهی یافت، یعنی فدیه ای را که از من مطالبه کنی هر چقدر باشد، هر چقدر زیاد هم باشد، من حاضرم پرداخت کنم. اذن تجدنی غالیا. راه سوم، حضرت فرمود او امن علیک، یا اینکه بر تو منت بگذارم و بدون فدیه تو را آزاد کنم. ثمامه در جواب گفت اذن تجدنی شاکرن، در این صورت مرا سپاسگزار خواهی یافت و قدردان. کرامت پیامبر را ملاحظه بفرمایید. قال فإني قد مننت عليك. حضرت فرمود پس من بر تو منت می‌گذارم و آزادت می‌کنم. ثمامه بلا فاصله گفت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثمامه شهادتین را بر زبان جاری کرد و اضافه کرد وقد والله علمت انك رسول الله حيث رأيتك، به خدا قسم همان زمان که من تو را دیدم فهمیدم که تو پیغمبر خدایی. و ما کنت لأشهد بها و انا فی الوثاق، ولی نمیخواستم تا زمانی که در بند هستم این چنین گواهی بدهم. گویا منظورش این بوده که نمیخواستم تا زمانی که در اسارت تو هستم گواهی به رسالت تو بدهم که دیگران فکر بکنند من از روی ترس و برای اینکه از اسارت بیرون بیایم دارم شهادت به رسالت و پیامبری تو میدهم. خب در اینجا دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول، برخورد کریمانه پیامبر اکرم با اسامه، برخورد کریمانه ای که با سمامه، ببخشید، با سمامه ابن اثال انجام داد و او را مخیر بین قتل و پذیرش اجباری اسلام نکرد، بلکه سه راه پیش پای او گذاشت. یعنی همون دیدگاهی که ما ازش دفاع میکنیم، میگیم مشرکان ممکن است با پذیرش، با پرداخت فدیه بر دین خود باقی بمانند و امر فدیه هم در اختیار حاکم مشروع اسلامی است، ممکن است که حتی فدیه هم از آنها نگیرد. خب این نکته اول. نکته دوم این است، تأمل کنیم در این نکته دوم. یک دین که میخواهد دین ماندگاری باشد، دینی که مردم را میخواهد در طول قرون متمادی به سوی خود فرا بخواند، آیا این دین میتواند با مجبور کردن مردم بر پذیرش خود ماندگار بشود؟ آیا این شیوه معقول و حکیمانه و درستی است که پیامبر اکرم بیاد با این طوایف فراوان مشرکین که روبرو می شود، هرگاه اونها از پذیرش اسلام خودداری بکنند، بگوید شما فقط تنها راهی که پیش پا دارید آن است که کشته بشوید و اگر بخواهید زنده بمانید اسلام را باید از روی اجبار بپذیرید؟ آیا در یک نگاه کلان این به قول امروزی ها استراتژی میتواند جوابگو باشد؟ برنامه ریزی که خدا و پیامبرش برای دین اسلام میکنند برنامه نیست که مربوط به یک مقطع زمانی خاص باشد، باید یک برنامه های ماندگار باشد که بتواند در طول قرون و اعصار نتیجه مطلوب را به ثمر برساند. آیا در یک نگاه کلان واقعا میتوان به این شیوه برخورد کرد با مشرکان که اونها را مخیر کرد بین قتل و یا پذیرش اجباری دین؟ بی تردید نه. پس این هم شاهد دیگری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با ثمامه ابن اثال چنین رفتاری از خود نشان داد. جالب است که سند این حدیث مربوط به ثمامه ابن اثال هم سند معتبری است و بنابراین می توانیم به این روایت به عنوان یک دلیل تمسک بکنیم، نه فقط در حد مؤید بلکه به عنوان دلیل. در ادامه این بحث، همونطور که در ابتدا عرض کردم، می خواهیم اشاره بکنیم به دیدگاه بعضی از فقهای معاصر در این زمینه و ببینیم این دیدگاه تا چه اندازه مورد قبول ماست. البته در واقع استدلالی که در این دیدگاه مطرح شده، اون استدلال محور بحث ماست. خب ملاحظه فرمودید که با دلایلی که تا اینجا اقامه کردیم و معیداتی که آوردیم به این نتیجه رسیدیم که دولت اسلامی در برخورد با مشرکان این چنین نیست که حق حیات را برای آنان به رسمیت نشناسد و این چنین نیست که آنان را بر پذیرش دین اسلام اجبار کند، بلکه ممکن است که از آنها فدیه بگیرد و آزاد بگذارد آنان را که بر اعتقاد شرکالود خود باقی بمانند و یا حتی بدون فدیه گرفتن آنان را آزاد بکند. پس برای مشرکان حق حیات قائل هست اسلام و همچنین قاعده لا اکراه فی الدین، قاعده نفی اجبار و اکراه در دین به قوت خودش باقی است. بعضی از آقایان فقهای معاصر برای اثبات این قاعده، قاعده نفی اکراه و اجبار در دین، نفی دین اجباری به اصطلاح، استناد کردند به آیاتی از قرآن. مشخصا اگر دوستان بخوان کلمات این فقهای، برخی از فقهای معاصر را در این زمینه ملاحظه بکنند، می توانند مراجعه بکنند به کتاب تفسیر نمونه از حضرت آیت الله مکارم شیرازی، شیخنا الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی. با این کلید واژه شما می توانید سخنان حضرت آیت الله مکارم را در این زمینه پیدا کنید. کلید واژه ایمان اجباری در تعدادی از مجلدات تفسیر ارزشمند نمونه حضرت آیت الله مکارم شیخنا الاستاذ حفظه الله به این بحث پرداختند. در جلد پنجم تفسیر نمونه، در جلد ششم، جلد هشتم، جلد نهم، جلد دهم و جلد پانزدهم و همچنین جلد بیستم مباحثی راجع به همین موضوع ایمان اجباری و نفی ایمان اجباری دارد. همچنین می توانیم اشاره کنیم به کلام مرحوم آیت الله شیرازی، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی که از فقهای معاصر هستند و صاحب موسوعه در واقع الفقه هستند که در حدود 150 جلد از این موسوعه منتشر شده، در یکی از مجلدات الفقه خودشان به نام السلم و السلام، السلم و السلام، به همین بحث پرداختند و تحت عنوان حریت العقیده والادیان فی ظل الاسلام، آزادی عقیده و ادیان در پناه اسلام، از صفحه 44 و صفحات بعد به این موضوع پرداختند و آیات متعددی را برای اثبات همین مطلب که اسلام هیچگاه کسی را وادار به پذیرش این دین نمی کند مورد استناد قرار دادند. خب من به تعدادی از این آیات اشاره می کنم و در پایان مورد بررسی قرار می دهیم استناد به این آیات را که آیا استدلال به این آیات می تواند اثبات کننده این مطلب باشد که اسلام قائل به حریت عقیده است و هیچگاه این دین را بر کسی اجبار نمی کند و یا اینکه نه مفاد این آیات چیز دیگری است. یکی از آیاتی که در این زمینه مورد استناد قرار گرفته در کلام هر دو بزرگوار حضرت آیت الله مکارم شیرازی و مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی، البته تفصیل بیشتر را در کلام شیخون الاستاد آیت الله مکارم شیرازی میتوان یافت که در مجلدات متعدد تفسیر نمونه همونطور که اشاره کردیم به این موضوع پرداختن. یکی از آیاتی که مورد استناد قرار گرفته آیه 99 سوره یونس است. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگر خداوند می‌خواست همه مردم روی زمین ایمان می‌آوردند، ولی خداوند چنین چیزی را نخواسته است که دین را بر مردم اجبار کند. پس آیا ای پیغمبر تو می‌خواهی آنان را بر پذیرش دین مجبور کنی؟ خب واضح است که پیامبر نیز چنین کاری نمی‌کند. وقتی که خداوند از مجبور کردن مردم بر پذیرش دین خودداری می کند، طبعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به تبعیت از خداوند متعال هیچ وقت چنین کاری نخواهد کرد. آیه دیگر سوره انعام آیه 107، ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خداوند میخواست هرگز هیچ کس مشرک نمیشد. و ما جعلناک علیهم حفیظا، ای پیغمبر ما تو را مراقب اعمال مردم به این صورت که بخواهی مانع شرک ورزیدن آنان بشوی قرار نداده ایم. و ما جعلناک علیهم حفیظا، ای مراقبا لاعمالهم تحفظهم عن الشرک، ما تو را مراقب اعمال مردم قرار نداده ایم که مانع شرک ورزیدن آنها بشوی. و ما انت علیهم بوکیل، و تو وکیل بر مردم نیستی، یعنی به تو این مسئولیت واگذار نشده است که مردم را اجبار کنی بر پذیرش دین. و ما انت علیهم بوکیل فتجبرهم على قبول الاسلام بل انت منذر لهم. به تو واگذار نشده است این مسئولیت که مردم را بر پذیرش دین اسلام مجبور کنی، بلکه تو منذر هستی، انذار دهنده هستی. آیه دیگری که مورد استناد قرار گرفته آیه 149 سوره انعام است. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. حجت بالغه مال خداست، اون حجتی که به همگان میرسد و حجت قاطعی است که هیچ کس نمیتواند آن را نقض کند از آن خداست. فلو شاء لهداكم اجمعین، اگر خداوند میخواست همه شما را میتوانست هدایت بکند به اکراه و اجبار، ولی چنین نکرده. آیه دیگر در سوره هود آیه 118، ولو شاء ربک لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اگر خداوند میخواست همه مردم را امت واحده قرار میداد، همه مردم را دارای یک دین و عقیده که خودش آن را برای مردم پسندیده بود قرار میداد، ولی این کار را نکرده. ولا یزالون مختلفین، مردم همواره در این زمینه با یکدیگر اختلاف دارند و دارای ادیان و اعتقادات متفاوت و مختلفی هستند. آیه بعدی در سوره رعد، آیه 31، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. آیا مؤمنان نمی دانند که اگر خداوند می خواست می توانست همه مردم را هدایت بکند؟ در کلمه افلم ییأس معنای افلم یعلم اشراب شده و ما هم به همین صورت ترجمه کردیم. افلم ییأس، افلم یعلم، این معنا در این کلمه اشراب شده. آیا مؤمنان نمی دانند که اگر خداوند می خواست می توانست همه مردم را هدایت بکند؟ در واقع این افلم ییأس در اینجا یک استفهام انکاری است، یعنی ای مؤمنان مایوس بشوید از هدایت مشرکان معاند، چون قرآن را که بزرگترین معجزه است ما نازل کردیم ولی آنان ایمان نیاوردند. خب پس به این ترتیب مؤمنان باید بدانند که وقتی مشرکان با وجود این قرآن شریف ایمان نیاوردند، پس دیگر امیدی به ایمان آوردن آنان از روی اختیار نمیتوان داشت. و همچنین مؤمنان باید بدانند که خداوند میتوانست مشرکان را وادار کند به پذیرش دین اسلام، لکن بنای الهی بر این نیست که به اجبار مردم را به سوی اسلام بیاورد. بنای خداوند بر این نیست که ایمان اجباری را در دل مردم وارد بکند. آیه دیگر آیه 4 سوره شعرا است، ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. خداوند می‌فرماید اگر می‌خواستیم می‌توانستیم آیاتی را از آسمان نازل کنیم، نشانه‌هایی را از آسمان نازل کنیم که مشرکان با دیدن اون نشانه‌ها دیگر آنقدر مقهور بشوند که جز پذیرش دین چاره دیگری نداشته باشند و سرهایشان در برابر اون آیه الهی که از آسمان فرو می‌فرستیم خم بشود و خضوع کنند در برابر اون آیه. ولی ما چنین چیزی را اراده نکردیم، اراده ما به این تعلق نگرفته است که به اجبار افراد را مسلمان کنیم یا خداپرست کنیم. و همچنین می توانیم تمسک کنیم به آیه 8 سوره شورا در تبیین دیدگاه همین بزرگانی که نام بردیم، یعنی حضرت آیت الله مکارم شیرازی و مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، اگر خداوند می‌خواست می‌توانست همه را یک امت واحد قرار بدهد دارای یک دین و عقیده، ولی چنین چیزی را اراده نکرده است. این لو دلالت بر امتناع می‌کند. لو شاء الله لجعلهم امه واحده. خب پس به این ترتیب شیخون الاستاد حضرت آیت الله مکارم شیرازی و همچنین مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی تمسک کردند به آیاتی از قرآن و چنین نتیجه گرفتند که مطابق این آیات خداوند هیچگاه ایمان اجباری را نخواسته و افراد را بر پذیرش دین اسلام مجبور نکرده است. بنابراین ما نمیتوانیم مشرکان را بر پذیرش دین اسلام مجبور کنیم. راجع به این دیدگاه و استناد به این آیات شریفه برای استنتاج چنین مطلبی تأمل بفرمایید تا انشالله در جلسه آینده بحث را ادامه بدیم و ببینیم که مناقشه‌ای در این استدلال وارد هست یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.